ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای داعش چند چاه گاز را در سوریه تصرف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رأی اعتماد ندادند. و امید کوکبی برنده جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در حمله به تأسیسات نفت و گاز شاعر واقع در استان حمص سوریه، 30 نفر از نیروهای دولتی سوریه را کشتند. شمار نامعلومی از نیروهای داعش نیز در این حمله کشته شدند. البته در ارتباط با این خبر بیشتر خواهیم شنید. همکنون می‌بینیم سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که در اربیل به سر می‌بره. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم شنوندگان رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با کوبانی بگذاری، با توجه به اینکه نیروهای پیشمرگه هم به ترکیه رسیدن.
بله، محمد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که گفتی، نیروهای پیشمرگه از اقلیم کردستان عراق بنابر توافقهایی که قبلا انجام شده به ترکیه رسیدن، به جنوب شرق ترکیه رسیدن. هنوز وارد کوبانی نشدن. ادهم پاشا از مسئولان کرد در سوریه که در کوبانی حضور داره گفته حدود 90 تا 100 نفر از نیروهای پیشمرگه هستن که رسیدن. مشخص نیست که گروه دوم از این نیروها کی عازم ترکیه خواهند شد تا خودشون رو به کوبانی برسونن. همچنین گفته میشه این نیروها از تجهیزات خوبی برخوردار هستن. تجهیزاتشون ممکنه از راه زمینی، بقیه تجهیزات که میخوان ببرن از راه زمینی به ترکیه بره و فقط نیروها هستن که با پرواز هواپیمایی ترکیه خودشون رو به این کشور رسوندن. این خبر در کنار خبری هست که منتشر شده مبنی بر اینکه ده ها تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه، مخالفان مسلح بشار اسد، خودشون رو به کوبانی رسوندن. شبکه سی ان ان هم این گزارش رو داده. اینها به فرماندهی کید الجباری از فرماندهان ارتش آزاد سوریه هستن که وارد شهر کوبانی شدن و گفته میشه الان در این شهر حضور دارن و ورود اونها همراه شده با درگیری های شدید با نیروهای گروه خلافت اسلامی.
از طرف دیگه ایلیا، در خبرها هم داشتیم که نیروهای داعش چند چاه گاز رو در سوریه تصرف کردن. این چاه گاز موقعیتش تا چه اندازه استراتژیکه و دقیقاً وضعیت حاکم بر اونجا چگونه بوده که تونستن از دست نیروهای دولتی سوریه خارجش کنن، نیروهای خلافت اسلامی؟
محمد، این میدان گازی الشاعر هست در شرق استان هم، در شرق شهر حمص در مرکز سوریه. این میدان گازی ژوئیه گذشته هم به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در اومد، در یک عملیاتی که بزرگ و خونبار توصیف شده بود. در ماه ژوئیه گذشته نیروهای گروه خلافت اسلامی حدود 350 نفر از نیروهای دولتی سوریه رو کشتن تا این چاه رو تصرف کنند. اما حمله ای که بعداً نیروهای دولتی سوریه انجام دادن باعث شد نیروهای خلافت اسلامی این چاه رو از دست بدن. شامگاه گذشته بار دیگه نیروهای خلافت اسلامی عملیات جدیدی رو انجام دادن برای تصرف این چاه گاز و باز هم تونستن اون رو تصرف کنن. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده حدود 30 نفر از نیروهای دولتی در این عملیات کشته شدن. اهمیت این چاه گاز مسئله مالیش است و اینکه میتونه تأمین کنه بخشی از نیازهای گروه خلافت اسلامی به سوخت و همچنین این سوخت رو به وسیله قاچاقچیان هم صادر میکنن، کما اینکه نفت رو در حال فروش هستن از راه قاچاقچی ها. از نظر موقعیتیش معلوم نیست چقدر بتونن این رو نگه دارن، چون هم در مرکز سوریه هست، در منطقه مرزی نیست. رسوندن امداد به نیروهایی که در این منطقه هستن دشوار هست و این منطقه به طور کلی در محاصره هم نیروهای دولتی سوریه قرار داره، هم نیروهای ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد.
از طرف دیگه ایلیا، بد نیست یک نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با عراق و اینکه نیروهای دولتی وضعیتشون در اونجا به چه صورتیه، همچنین وضعیت نیروهای گروه خلافت اسلامی در چه شرایطی قرار داره.
بعد از عملیات هفته گذشته منطقه جرف و صخر که نیروهای دولتی به همراه شبه نظامیان شیعه تونستن کنترل اون رو از نیروهای خلافت اسلامی بازپس بگیرن، امروز صبح عملیات جدیدی که نیروهای دولتی انجام دادن، نیروهای ارتش عراق انجام داد، پیشروی قابل توجهی به سمت پالایشگاه مهم بیجی عراق داشت. این پالایشگاه در شرق عراق قرار داره، در 200 کیلومتری بغداد، 200 کیلومتری شمال بغداد. البته خود این پالایشگاه که بزرگترین پالایشگاه عراق هست به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در نیومده، اما دو ماه هست در محاصره نیروهای داعش هست، بنابراین این پالایشگاه اصلا کار نمی کرد در این دو ماه و نفت تولید نمی شد ازش. نیروهای ارتش عراق در پیشروی که داشتن از صبح امروز تا الان 4 روستا رو از چنگ گروه خلافت اسلامی خارج کردند، خودشون رو به 2 کیلومتری پالایشگاه بیجی رسوندن. اما از طرف دیگه در استان الانبار نیروهای خلافت اسلامی حدوداً 500 خانواده سنی رو در منطقه هیت محاصره کردن و درگیری‌های نیروهای داعش با نیروهای قبیله‌ای در اون منطقه ادامه داره.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که در اربیل به سر میبره برای پوشش اخبار و تحولات مربوط به درگیری‌ها در عراق و همچنین در سوریه میان نیروهای گروه خلافت اسلامی، اما اجازه بدید که و نیروهای دولتی و همچنین پیشمرگ‌های کرد، اما اجازه بدید که همچنان شما را همراهی کنیم، توقفی می‌کنیم، برمیگردیم با ادامه گزارش‌ها.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما آنگونه که منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران میگن، نرخ تورم در ایران در مهر ماه به زیر 20% کاهش پیدا کرده. در همین ارتباط مرداد قاسم‌فر به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و ابتدا از آقای خاوند پرسیده که با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم از وعده‌های اصلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود، آیا میتونیم بگیم که آقای روحانی اکنون به وعده‌اش درباره نرخ تورم عمل کرده؟ فریدون خاوند در پاریس.
هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با فاصله کم گفتند که نرخ تورم کشور دوباره بعد از حدود 3 سال برگشته به زیر 20%. در واقع از مهر ماه 92 تا مهر ماه امسال حدود 21% کمتر شده. این موفقیتی است برای تیم اقتصادی دولت، چون حتی بهتر از اون چیزی است که وعده داده شده بود. آقای روحانی در زمینه مقابله با تورم حدود 5 ماه از وعده خودش جلوتر هست. بعد از تورم بالای 40%ی که ما سال پیش ناظر اون بودیم، مقابله با این آفت به اولویت دولت 11 بدل شد و نتیجه هم خوب است. منتها در این زمینه خیال پروری هم نباید کرد. دست کم 2 مسئله رو نباید از یاد برد. اول اینکه میانگین نرخ تورم در دنیا 3%ه، در منطقه یورو 0.5%. تنها 12 کشور در دنیا نرخ تورم بالای 10% دارند. بنابراین برای ایران داشتن نرخ تورمی در سطح 19 تا 20% چندان هم افتخارآمیز نیست. مسئله دوم این است که مبارزه با تورم از این به بعد سخت‌تر میشه و با وجود نتایجی که به دست آمده، تک نرخی شدن نرخ تورم ایران به این سادگی هم نیست.
به چه دلایلی های خاوند فکر میکنید که کار در آینده دشوارتر خواهد بود برای دولت های روحانی؟
یکی دو نشانه وجود داره که ناظران امور اقتصادی رو نگران میکنه در مورد تداوم کاهش نرخ تورم دست کم با سرعت 1 سال گذشته. اول اینکه نرخ تورم ماه به ماه به اندازه گذشته کم نمیشه و نشانه دوم هم این که از 4 ماه پیش به این طرف تورم نقطه به نقطه دیگه کم نمیشه. اینها طی ماهای آینده تأثیر میذارن بر نرخ تورم رسمی که همون نرخ تورم میانگین باشه. بنابراین احتمال این که نرخ تورم در سال آینده خورشیدی برسه به 15% وجود داره، ولی پایین تر بردن اون تا سطح زیر 10% و به خصوص تا حد میانگین جهانی احتیاج داره به تغییرات بزرگ در اقتصاد ایران.
خیلی خلاصه اگر بخواید بگید که چه تغییراتی لازمه برای رسیدن به این میانگین جهانی، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
موفقیت روحانی در کاهش نرخ تورم طی یک سال گذشته تا اندازه زیادی مدیون تثبیت نرخ ارز بود و تثبیت نرخ ارز هم تا اندازه زیادی به برکت موافقتنامه ژنو در زمینه هسته‌ای به دست اومد. ولی اگر ایران بخواد نرخ تورمش رو به سطح عادی در حد نرم‌های جهانی کاهش بده، باید اصلاحات بزرگی در کشور انجام بگیره، از کوچک کردن دولت گرفته تا بازسازی نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و همینطور به راه افتادن چرخ تولید برای عرضه کالا که این نیازمند تغییر بنیادی است در فضای کسب و کار.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو میکرد. یک خبر رو به آگاهیتون میرسونم و میریم ملاقات این هفته رو بشنویم. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس که در ایران زندانی است، برنده جایزه سال 2014 میلادی انجمن پیشبرد علوم آمریکا شد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید، اما برنامه ملاقات هم اکنون آماده است تا با همین برنامه رو بشنویم. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظرات خودتون رو از طریق info@radiofardo.com با سردبیر و سایر همکاران من در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت آخر که برایش محاکمه و زندان رقم زد، چند باری به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شهر کرج احضار شده و بازجویی شده بود. حتی در دیماه سال 92 ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی او بخشی از وسایل شخصیش از جمله کیس‌های کامپیوتر و کتاب‌هایش را با خود برده بودند. در دوره احضار و مراجعه به نهادهای اطلاعاتی، بازجویان از رضا ربانی معروف به سیلاس می‌خواستند تا از اعتقاد و باور خود به مسیحیت دست بردارد و از ترویج مسیحیت دست بکشد. رضا ربانی این توصیه ها و خواسته های بازجویانش را اجابت نکرد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 با هجوم شماری از ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بازداشت این نوکیش مسیحی با ضرب و شتم و تفتیش وسایل خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصی او همراه بود. پس از پایان بازجویی ها آقای ربانی به زندان مرکزی شهر کرج منتقل شد تا پرونده اتهاماتی او در دادگاه بررسی شود. پیش از او شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در شهر کرج بازداشت و روانه زندان شده بودند. این کشیش کلیسای خانگی در دادگاه به اتهام محاربه با خدا و فساد فی‌الارض در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت، حالان که تا پیش از این اتهام نوکیشان مسیحی تبلیغ برای دین مسیحیت بود. غیر متعارف بودن این اتهام با اعتراض آقای ربانی و دو همپرونده‌ایش روبرو شد و از این رو در جلسه دوم دادگاه اتهامات آنها به اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام تغییر یافت. علیرضا حق‌نژاد معروف به کشیش ماتیاس و بهنام ایرانی دو همپرونده‌ای آقای ربانی بودند که در شهر کرج گروهی با نام کلیسای ایران را راه اندازی و اداره می کردند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رضا ربانی که به کشیش سیلاس مشهور است، او را به تحمل 6 سال زندان در تبعید به شهر بندرعباس در جنوب ایران محکوم کرد. آقای ربانی که از زمان بازداشت در زندان کرج محبوس است، با اجرایی شدن این حکم باید راهی شهری دور از محل زندگی خود و خانواده‌اش شود. در زندان مرکزی کرج علاوه بر رضا ربانی، نوکیشان مسیحی دیگری همچون عبدالرضا حق‌نژاد و بهنام ایرانی نیز دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.